بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأعظم المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در آیه 172 سوره نساء بودیم و اگر توفیق یاری بکند امشب سوره را به پایان برسانیم. یکی از مسائلی که در این آیه مطرح شده عبد بودن مسیح است، که مسیح استنکافی نداشت از اینکه عبد خدا باشد، و آیات مشابهی را برای انبیاء دیگر در قرآن ذکر کردم. دو تا از انبیاء رو آوردم، بقیه انبیاء رو هم آیاتی در قرآن هست که همه را خداوند عبد خودش خوانده، بنده. در مورد سلیمان و ایوب آیاتش رو تلاوت کردم، آیه 30 سوره صاد و 44 سوره صاد و باز آیه 41 سوره صاد، باز هم درباره ایوب است. وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه، یعنی ای پیامبر به یاد بیاور، ذکر کن بنده ما را، ایوب را، در آن هنگامی که پروردگارش را ندا داد. حالا بقیه آیه رو کاری نداریم، چون مطلبی است که توضیح می‌خواهد و هم در جلد دوم هم سوم آدم گویا به این مسئله بیماری ایوب اشاره شده و توضیح داده شده. در سوره اسراء آیه سوم درباره نوح می‌فرماید ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا، ذریه کسانی که ما با نوح حمل کردیم. حالا این باز توضیح دارد که در اون آیه‌ای که دستور داده به نوح که از همه حیوانات جفتی را در کشتی سوار بکن، اشاره ای به سوار کردن یک جفت انسان ندارد، ولی در این آیه صراحت دارد که این ذریه ای که هستند کسانی هستند که همراه نوح ما آنها را حمل کردیم، سوارشون کردیم. حالا اینا توضیحاتش بماند برای موقعی که موضوع همین بحث ها باشه. فعلا موضوع عبد بودن انبیا هست. باز در سوره قمر آیه نهم راجع به نوح است. فکذبوا عبدنا، قوم نوح بنده ما را تکذیب کردن. روی این عبد الان تأکید داریم که عبد کیست و چیست. پس همه انبیا عبدند. مرشد موسی یا صاحب موسی در سوره کهف آیه 65 که اون تفسیر موسی و صاحبش در جلد سوم آدم از نظر قرآن با همین آیه شروع میشه. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. پس آن دو، یعنی موسی و صاحبش، یک کسی رو پیدا کردند که مرشد آنها باشد. حالا میگویند خضر یا هر کس. کلمه خضر در قرآن نیست، ولی در تاریخ و اینها ذکر شده. پس آن دو بنده ای از بندگان ما را یافتند که ما به اون بنده آتیناهو به اون بنده داده بودیم رحمتن من عندنا رحمتی از نزد خود و به او یاد داده بودیم از نزد خودمان علمی را. پس یکی از خصوصیات عبد این است که مورد توجه ویژه و خاص خداوند است که به او رحمت می دهد و به او علم می آموزد. در سوره صاد آیه 17 راجع به داوود. اسبر علی ما یقولون به پیامبر خطاب میکنه، خطابش به پیامبر اسلامه. ای پیامبر بر آنچه که میگویند از ناروا و تهمت و ناسزا تو بر آن پایداری بکن و بایست. وذکر عبدنا داوود عبدنا و بیاد بیاور بنده ما را داوود را که چه بود؟ ذل عیده که او صاحب قدرت بود، ذل عیدی بود، ذل عیده انهو اواب و او بسیار بازگشت کننده به سوی ما بود. پس صفت اواب را برای بسیاری از این انبیا خداوند ذکر می کند. بنابراین یکی دیگر از صفات عبد باید اواب بودن او باشد، یعنی بسیار بسیار بازگشت کننده به سوی خدا. ما خیلی چیزها رو بهش توجه نمی کنیم یا امروز شاید می گوییم که کاربرد آنها در لغت یا در فرهنگ یا در اعتقاد ما دیگر منسوخ شده، زمانش گذشته و این چیزهایی بود که قدیم مرسوم بود. حالا اگر که معناش رو هم متوجه نبودن خیلی دعا می کردن، مثلا می گفتن خدا به شما خیر بدهد، خدا شما را به سلامت بدارد، در حفظ خدا، فی امان الله، انشاءالله به سلامت باشید. اینا دیگه در میان ما اصلا منسوخه. کلمه انشاءالله دیگه خیلی مثلا قدیمی است، دیگه حالا نباید گفت. و چیزهایی که مرسوم بوده و امروز از فرهنگ ما داره منسوخ میشه، اینکه عباراتی ذکر بکنیم و به کار ببریم که لفظ خدا درش باشه، این منسوخ شده یا کم کم داره منسوخ میشه. اینها باید برگرده. بعد در سوره مریم آیه 2 ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، خداوند ذکر می کند، ذکر می کند تاریخ و سرنوشت بنده اش زکریا را. از زکریا هم بنده خدا بوده است. باز در سوره تحریم آیه 10 نوح و لوط هر دو، ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثالی زده است برای آنان که کافر شدند. امرأت نوح و امرأت لوط، دو تا زن، زن نوح و زن لوط را، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، که این دوتا زیر فرمان و در واقع متعلقه به دو پیامبر بودند، دو بنده ما، عبدین، دو تا بنده که صالحین بودند، دو بنده صالح بودند. فخانتا هما، پس آن دو زن به این دو بنده خیانت کردند. در سوره مریم آیه 51 در باره موسی، وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. در کتاب یادی از موسی بکن که او هم مخلص بود و هم رسولی پیام‌آور. در سوره اعراف آیه 73 راجع به صالح، و الى ثمود اخاهم صالحا، و ما جزء انبیایی که بر اقوام فرستادیم یکی صالح بوده است که بر قوم خودش ثمود فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله، که دستورش این بود که ای مردم خدا را پرستش کنید، بندگان خدا باشید. در سوره نمل آیه 45 و سوره هود آیه 61 همین مطلب اعاده شده یا تکرار شده. در سوره اعراف درباره شعیب میگوید و الى مدین اخاهم شعیبا، و به کشور یا شهر مدین پیامبری مبعوث کردیم که برادر اونها هم بود و اسمش شعیب بود. قال یا قوم اعبدوا الله، گفت دستور و دعوتش این بود که ای مردم خدا را بپرستید، بندگان خدا باشید. همین آیه در سوره هود آیه 84 و عنکبوت 36 تکرار شده. و اما در نهج البلاغه امیرالمومنین خیلی راجع به چگونگی عبد بودن مطلب داره. یک عبارت کوتاهش رو از کلمات قصار من میخوانم، چون فرصت نیست، میخوام انشاءالله سوره تمام بشه، ولی این میزان و مکیال رو به دست شما میدهد که امیرالمومنین دیدش نسبت به عبد چه بوده. لا یستق ایمان و عبدن حتی یکون به ما فی ید الله اوثق من به ما فی یده. ایمان هیچ بنده ای به راستی و حقیقت و صحت نمی رسد. هیچ بنده ایمانش به این پایه نمی رسد تا این اعتقاد در قلب او راسخ بشود که آنچه که در دست خدا هست بسیار بسیار وثیق‌تر و محکمتر از آن چیزی است که در دستان خودش هست. و باز هم میگویم این اعتقادها اصلا در ما نیست. ما برای حفظ یک ریال صدها خدا رو له میکنیم، دیگه چه برسه به این اعتقاد برسیم که آنچه در دستان خدا هست بسیار مستحکمتر و استوارتر و وسیقتر از آن چیزی است که در دستان خودمون هست. پس رزقی که در دست خداست متینتر و وسیقتر از رزقی است که در دست ماست. عمری که در دست خدا هست وسیقتر است از عمری که در دست ما هست. نعمتی که در دست خدا هست مستحکمتر و وسیقتر و پایدارتر از نعمتی است که در دستان ما هست. و همه چیز همینطور. بله؟ بله. لا یستق ایمان و عبد حتی یکون بما فی ید الله اوثق منه بما فی یده. کلمات قصار 310. حالا از این عبارات مفصلتر امیرالمومنین خیلی زیاد داره، اگر یه فرصتی شد و موضوع تناسب داشت اون عبارات رو هم اینجا خدمتتون عرض خواهم کرد. خب حالا بیاییم در متن آیه که یک بار ترجمه کردم دوباره ترجمه میکنم. لن یستنکف المسیح ابن مسیح ان یکون عبدا لله. مسیح خودداری نمی کند، استنکاف ندارد از اینکه بنده خدا باشد. ولل ملائکت المقربون، و نیز فرشتگان مقرب خدا، اونها هم از این که بنده خدا باشند استنکاف ندارند. پس آیا ملک مبعد هم داریم؟ آری، شیطان فرشته بود، شیطان جزء فرشتگان بود. کان من الجن ففسق عن امر ربه، جزء اون گروه از فرشتگان بود، یعنی از ملائکه مقرب بود اما از فرمان خداوند سرپیچی کرد و خودش را به تباهی کشاند. پس اگر توسط این ملک ملائکه دیگری هم به تباهی کشانده بشوند، اونها هم دیگه از ملک مقرب بودن خارج می شوند. خب یکی از مقربترین فرشتگان نزد خداوند عقل، و اگر این عقل به راه تباهی و فساد افتاد و نعمتهایی را که خدا در اختیار او نهاده در راه از بین بردن و ویران کردن و خراب کردن استفاده کرد ازش، تمام اون فرشتگان رو هم از مقرب بودن خارج کرده است. بنابراین تأکید خداوند در این آیه این است که فرشتگان مقرب هم از این که عبد خدا باشند استنکاف ندارند. پس اگر عقل میخواهد که فرشته مقرب باقی بماند، نفس انسان میخواهد در پایگاه و جایگاه نفس مطمئنه باقی بماند و جزء فرشتگان مقرب باشد، فقط در این جایگاه مقربه ها. بنابراین همه این فرشتگان حالا یکی یکی و قوایی که در اختیار انسان هست، سمع و بصر و قلب و فؤاد و صدر و همه اینها فرشتند. اگر میخواهند در مقام تقرب خود باقی بمانند، باید عبد خدا باشند. فقط. و انسان خیلی بزرگه، زمان رو از دست ندیم، بعدن پشیمان میشیم، حالا یا نزدیک مردن یا بعد از مردن. و من یستنکف عن عبادتهی و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. هر کسی هم که از عبادت و پرستش خدا و اینکه عبد خدا باشد استنکاف بکند، خدا همه اونها رو در روز قیامت در پیشگاه خودش محشور و مجتمع خواهد ساخت. آیه 173. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم و یزیدهم من فضله. اما کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند، پس خداوند اجور آنها، مزدهای آنها را به طور کامل پرداخت می کند. توفیه اجر یعنی اجر را تماماً، مزد را به طور کامل پرداخت کردن. و یزیدهم من فضله، و از فضل خودش بر آنها می افزاید. و اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا الیما ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. و اما آنان که استنکاف کردند و استکبار ورزیدند، پس خدا آنها را به عذابی دردناک گرفتار می سازد و در آن وقت دیگر کسی را جز خدا ولی و نصیر خود نمییابند. یعنی اونجا دیگه ولی و نصیر، کسی که فریادرس است و کارگزار است و نصرت میرساند به انسان، فقط خداوند است. یعنی اون وقتی که دیگه موقع عذاب میشود، دیگر کسی فریادرس نیست. یعنی اون کسانی که ما الان فکر میکنیم به اونها متوسل بشیم، از اونها کمک بگیریم، قدرت دارند، توانمندند، ثروت دارند و میتوانند در این دنیا به ما کمک برسانند از راه های خلاف و نادرست، در اون زمان دیگر اونها کارایی و توانی ندارند و فقط در اونجا خداوند است که تصمیم میگیرد و مجری اراده خیش است. در این آیه کلمه استنکافی که در این دعایه سه بار تکرار شده دیگه جاهای دیگه قرآن نیامده، یعنی فقط همینجاست. آیات دیگری که استنکاف درش آمده باشه، یعنی این لغت در قرآن نداریم، ولی تکبر را داریم، هم در آیه 172 و یستکبر، استکبار بکند، و باز و اما الذین استنکفوا و استکبروا، استکبار کردن، اینها دچار عذاب میشوند. پس ببینید ایمان و عمل صالح رو در برابر استنکاف و استکبار آورده. یعنی اول ایمان میاره، عمل صالح میکنه، یا استنکاف میکنه از ایمان آوردن و استکبار میکنه. یعنی کسی که استکبار کرد حتما عملش صالح نیست، و کسی که استنکاف کرد حتما مؤمن نیست. پس دو مسئله بعد از استنکاف، دو مسئله در این آیات هست، یکی استکباره و یکی عذابی که نتیجه اون استکبار و استنکاف هست. هم در آیه بالا استکبار رو آورده و هم در آیه 173. به آیاتی که این قرینه ها رو می توانیم درش پیدا بکنیم توجه بکنیم. آیه 87 سوره بقره: ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل. ما به موسی کتاب دادیم و پشت سر او پیامبرانی را آوردیم. قفا می دونید یعنی پشت سر، پشت گردن رو قفا میگن. قفا یعنی پشت سرش آورد. قفینا ما آوردیم پشت سرش به رسولان، یعنی رسولان را آوردیم. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و به عیسی بینات دادیم، بینات هم توضیح دادم، و ایدناه به روح القدس که اینم توضیح دادم. افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. حالا خدا سوال میکنه، آیا هر باری که ما پیامبری بفرستیم و یک مطالبی بیاورد که شما اونا رو دوست ندارید، لا تهوا انفسکم، یعنی به مذاقتون خوش نمیاد، استکبرتم؟ وقت استکبار میکنی؟ خیلی سوالای جدی خدا مطرح میکنه و جواب بدیم، یعنی در برابر این آیه جواب بدیم. فقط به اونهایی میگویم که خدا رو قبول دارن، یعنی اگر خدا رو بگذاریم کنار خیلی راحت میشیم ها. اما اگر آمدیم گفتیم خدا یک به اصطلاح آفریدگانی دارد و اونها رو هدایت میکنه یا هدایت هم نمیکنه، اصلا عالم یه خدایی داره، یه خالقی داره، اگه تا اینجا آمدیم باید جواب این خالق رو بدیم. داره سوال مطرح میکنه، یه وقت ما پیامبری بفرستیم و او حرفی بزنه که دل شما اون حرف رو نمیپسنده، به مذاقتون خوش نمیاد، لا تهوا انفسکم، استکبرتون، وقت تکبر میکنی. خیلی اصلا رایجه ها این نوع تکبر، خیلی رایجه در برابر اوامر و نواهی الهی از خودمون مسئله در میاریم. حتی شما ببینید همین مسائلی که امروز مطرح الان هم مطرح شد راجع به این لایحه حقوق خانواده، ببینیم آیا واقعا این چیزی رو که خدا حلال کرده به عنوان اینکه یک مرد میتواند 4 تا ازدواج بکنه، آیا میشه با یه فتوا حرامش کرد و بگیم که در شرایط فعلی و امروز بر مردها حرام است این کارو بکنه؟ میشه این رو گفت؟ ما نمیتونیم. حلال محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام محمدن حرام الی یوم القیامه. پس احکام الهی فتوایی نیست. باید کنه قضیه رو فهمید، مطلب رو باید فهمید که چرا چنین حکمی توسط خداوند صادر شده. آیا مصالح خلق را نمیدانسته یا میدانسته؟ اگر میدانسته این حکم جاش کجاست و چطور باید اجرا بشه؟ پس اینها نیاز به بیان داره. این رو تکبر، یعنی من میفهمم، من امروز میفهمم، میتوانم فتوا بدم که این حرامه. نمیتونیم این کارو بکنیم. ما باید در برابر احکام الهی تسلیم باشیم، اما اجراء اون احکام اون مهمه. اون رو باید از لابلای آیات دیگر استنباط کرد و استخراج کرد. لعلمه الذین یستنبطونه، اون کسانی میدانند که استنباط میکنند، یعنی میتوانند با چیدن موزاییک به هم ریخته آیات یک حکم رو در بیارن و روشن بکنن. دقیقا آیات قرآن با این وضعی که الان هست و خداوند حتماً با اراده این کار رو کرده که یک آیه اینجا باشه، یکی اونجا، یکی اونجا، تا این بچه بشینه هوشش رو به کار ببره، اینا رو کنار هم بشینه، یه تصویر کامل هم از خلقت، هم از انسان، هم از خدا، هم از کل آفرینش، هم از معاد، هم از بس، از همه چیز تو این در میاد. ولی باید این پازل رو چید، این معما رو باید حل کرد. یه دونه از این چیزهای شکلهای نامنظم رو باید، این چیه؟ یه آیه همینه، باید بغل هم چیده بشه تا یه تصویر در بیاد. این نیاز به هوشمندی اون بچه داره که میشینه اینو نگاه میکنه. ممکنه اون کنارم یه عکسی بکشن بگن اینا رو اگه چیدی اون عکس در میاد، اینو خدا گفته، گفته اگه اینا رو کنار هم بچینید این در میاد. پس باید این کار رو کرد. اگر نکنیم استکبار داریم. اگر بخواهیم بگوییم من میگویم، من نظرم این هست، من فتوایم این هست، این استکبار در برابر آیاته. آیات باید فهم بشن دقیق و مخصوصا با آیات دیگر. و چه همه ما روایات و احادیث صحیح داریم که مؤید این آیات هست، اونا رو باید استخراج کرد و توی این پازل، توی این معما اوور چیدشون. خب پس این استکبار که خدا میپرسه، میگه شما پس نباید استکبار بکنید. ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون، اون رسولی که ما فرستادیم، شما گروهی از اونها رو تکذیب کردید و گروهی را کشتید. باز در سوره جاسیه آیه 29 تا 31، هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست، با شما سخن میگوید به حق، به درستی. فقط میزانه ها، کتاب میزانه، یعنی این همین آیه رو بذاریم توی ترازو و اعتقاد و ایمان خودمون رو نسبت به این آیه بذاریم توی کفه دیگر و ببینیم که چقدر اینها هماهنگی دارن. آیا ما معتقد هستیم که این کتاب با ما سخن میگوید به حق؟ خودش داره میگه، این کتاب داره سخن میگه به شما، به حق داره میگه.
انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. خیلی جالبه ها، مثلا این آیات رو شنیدیم، من که بر خودم تازگی داره، من که 10 بار آیه رو نوشتم جا به جا موارد مختلف، بازم که میخونم خیلی برام جالبه، از تازه است، مثل که اصلا نشنیدم. میگوید که ما پیوسته، کنا با فعل مضارع ماضی استمراری درست میکنه، کنا نستنسخو، ما پیوسته استنساخ میکردیم، مینوشتیم آنچه را که شما میکردید. در روز قیامت خدا میگه ما پیوسته مینوشتیم آنچه را که شما میکردید. نوشتیم اینجا، استنساخ کردیم. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن در قبال همون استنکاف و استکبارها، ببین همونجا در همین سوره نساء ایمان و عمل صالح رو آورده، استنکاف و استکبار رو بعدش آورده. پس خدا پروردگارشان آنها را در رحمت خودش داخل خواهد کرد و این رستگاری آشکار و روشنه. رستگاری آشکار رو ما چقدر بهش اعتقاد داریم که اگر ما عملمون صالح باشه، ایمان به خدا و آخرت و انبیا و کتاب‌های الهی داشته باشیم و به فرشتگان خدا ایمان داشته باشیم، این ایمان کلی است، خدا ما را داخل رحمت خودش میکنه. حالا ما بیایم این کارو بکنیم، یعنی بیایم به خدا ایمان بیاریم. خب حالا جنگ بدر پیش میاد، آیا این صحنه جنگ بدر عذاب است یا رحمت؟ برای پیامبر رحمته. این قضیه ها، یعنی رحمت همش خورد و خواب و داشتن و نمی‌دونم رفاه و استراحت نیست، باید رحمت الهی رو ما برای خودمون مجسم بکنیم که هرچه در این راه از خدا میرسد رحمته. آیا برای خاندان پیامبر، عترت پیامبر، امام حسین و خانوادهش صحرای کربلا رحمت است یا عذاب؟ رحمته. اینطوری خدا کسی رو که دوست داشته باشد داخل رحمت خودش میکنه. ما اشتباه فهمیدیم. رحمت اینه که مریض نشی. رحمت اینه که دکتر نری. رحمت اینه که نمیدونم خانه داشته باشه. رحمت اینه که غذا داشته باشه. رحمت اینه که مکه بری. رحمت اینه که عمره بری. اینا رحمت نیست. اینا هیچیش رحمت نیست. رحمت اینه، رحمت سختی کشیدن، سختی کشیدن در راه اعلاء کلمت الله. این میشه رحمت الهی. میگه خدا اینو داخل رحمت خودش میکنه. و اما الذین کفروا، و اما آنان که به این حقیقت کافر بشن. به چه حقیقتی؟ هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. به این حقیقت که این کتاب به حق سخن میگوید کافر شدن. افلم تکن آیاتی تطلا علیکم، اون وقت ازشون در روز قیامت که عذاب را میبینن، یا حتی در دنیا عذاب را میبینن، از آنها سؤال میشود، سؤال تکوینی، آیا آیات ما بر شما تلاوت نمیشد؟ فاستکبرتم، اما افسوس که شما استکبار کردید. یعنی خودتون رو بالاتر و بزرگتر از آیات الهی دانستید. و کنتم قوما مجرمین، و به این جهت شما مجرم بودید. و امروز باید مجرم عذاب بکشن و بچشن. پس استکبار انسان رو میبره جزء مجرم ها. حالا همه چیز برعکس ها. حالا اگر یکی بیا تفسیر قرآن بگه و تفسیرم نه، یعنی آیه رو اینطوری ترجمه بکنه، ترجمه ای که دیگه خدشناپذیر نباشه، یعنی هر اهل لغتی که بیاید فارسی زبان باشه عربی هم بدونه، دیگه این ترجمه درسته و هم یعنی مجرمه، این مجرمه ها. اما هر کاری دیگه خواستی بکنی مجرم نیستی. و اما سوره مؤمنون آیه 64 تا 67. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون به همزه، جعره یعنی که ناله کرد، ناله ای که درش التماس و فریاد رسی خواستن باشه، یعنی از یک کسی بخواهد که به فریاد او برسد، این را میگوین جعره، یعنی یه همچه ناله ای یا فریادی سر داد. جیم همزه روش و ره، جعره یجعرو. حالا اینجا جمعشه، هم یجعرون. وقتی که ما مترفین را، مترفین هر قومی را به عذاب فرو بگیریم، ناگاه ای پیامبر میبینی که اونها فریاد التماس و فریاد رسخواستنشون به هوا میره، اون وقت شروع میکنه ناله کردن. و جواب ما چیست ای پیامبر؟ ما میگوییم لا تجعر الیوم، امروز دیگر ناله سر ندهید، فریادرس طلب نکنید، انکم منا لا تنصرون، شما هیچ وقت دیگر نمیتوانید که از عذاب ما نصرت و یاری دیگری را دریافت بکنید. خوب دقت بکنید، بعضی از ترجمه ها و تفسیر ها گفتند که انکم منا لا تنصرون یعنی دیگر از طرف ما به شما نصرتی نمیرسد، ولی آیه این نیست. اون تفسیرهایی که اینطور نوشتن و گفتن درسته که منا یعنی از عذاب ما، لا تنصرون یعنی نصرت از جای دیگری به شما نمیتواند برسد. در دنیا نصرتهای دیگری بود، نصرت و یاری از جوانب مختلف میتوانستید دریافت بکنید، حتی از شیاطین، از مجرمها، از قدرتمندها، از ثروتمندها می توانستید نصرت دریافت بکنید، هر جایی که گرفتاری پیش می آمد. ولی امروز که شما دچار عذاب شده اید، دیگه لاتون سرون نصرت داده نمی شوید. پس منا یعنی از عذاب ما شما لاتون سرون نصرت داده نمی شوید توسط اون کسانی که یک وقتی به شما نصرت می رساندند. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، آیات ما بر شما، آیات من، اینجا جالبه ها، خدا میگه آیات من، دیگه خودش رو برد در انفراد، خدای احد واحد. اونجا قبل، آیه قبل پرسید که آیاتی تتلا علیکم، تو آیم بود آیاتی، اینجا هم آیاتی، خیلی جا هست آیاتنا، آیاتنا اینها هست، اما در این دو آیه اختصاصا آیاتی تتلا علیکم، آیا آیات من بر شما تلاوت نمی شد؟ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، نکس به صاد و با عقب میاد، نکس علا عقبیه یعنی که پاش رو متوقف کرد، حرکتش رو شکست داد و برگشت کرد، یعنی با همون سرعتی که میمد یه دفعه عقب گرد کرد. خیلی واقعا جای تأسفه، جای تأسف ها، که آدم میبینه در همین جلسات خود ما، این جلسات خود ما که میگم یعنی از 100 سال پیش که پدر شروع کرده بودن تبلیغ و اینها رو، تا حالا چه همه آدم نکس بر عقب کردند. یعنی با همون سرعتی که آمدن به به و چه چه و چه منبرهایی، چه مطالبی، چه قرآنی، چه تفسیری، با همون سرعت یک دفعه عقب گرد کردن و پشت کردن. این رو خدا میگوید که فکنتم علی اعقابکم تنکسون، یک دفعه عقب گرد کرده، رفته پشت کرده. چرا؟ مستکبرین بهی، برای این که به خدا و به قرآن استکبار کرد. این ه به آیات نمیتواند برگردد، یعنی نمیشود ترجمه کرد که شما نسبت به آیات من استکبار کردید، چون آیات مؤنثه. اگر میخواست به آیات برگرده باید میگفت مستکبرین بها، اما حالا که میگوید مستکبرین بهی، یعنی هم به قرآن برمیگرده که مجموع آیاته و هم به خود خدا. این در برابر هر دو شما استکبار کردید، چون فرقم نمی کنه. خدا هم نازل کننده قرآن است. سامرن تهجرون، سمره یعنی کسی که شب قصه بگوید. الان اگه ماهواره عربی داشته باشید، قصه شب رو اسمش رو گفتن سمر، میگه تو تلویزیون میگه سمر، سمر و لیله، یعنی داستان امشب که شب میگن. در هر حال سمره داستانی است که شب تعریف میکنن. سامرن یعنی شروع کردید به قصه گویی در برابر آیات الهی و کتاب خدا، شما شروع کردید قصه گفتن. ما اصلا اینطوری نیستیم، ما اصلا فکرش هم نکنید که یک وقت، حالا لفظ به قول مشهور خدایی نکرده که درست نیست، اما حالا میگیم اصطلاحا که یک وقت ما جزء این گروه باشیم. ما که اصلا به این سمر لیله که گوش نمیدیم، به این چیه اسمش؟ سریال های شب، مگه اینا سمر لیل نیست؟ آیا به جای اینها نمیشه قرآن خوند؟ کجاییم ما؟ حالا میگه آه شما یه فیلم هم که ما میدیدیم شما تحریم کردید. من تحریم نمی کنم. جواب قرآن رو بگید. میگه سامرن تهجرون، یعنی قصه گویی شب موجب هجرت و دوری شما از کتاب شد. قصه میگید سامرن، یعنی در حالی که قصه میگید برای هم، تهجرون، از کتاب خدا فاصله میگیرید، هجرت میکنه. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این همین. خب پس ببینیم که در این آیاتی که تلاوت شد تبیین استکبار و استنکاف بود که چطور انسان به اینجا میرسد. بیایم سر آیه 174. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، ای مردم برای شما از طرف پروردگارتان برهان آمده. برهانم قبلا توضیح دادم که چه دلیلی رو بهش میگن برهان. و نور مبینی را ما به سوی شما نازل کردیم، یعنی این کتاب، این برهان، این نوره. اولا خود پیامبر نوره، شخصیت پیامبر. خیلی ما باید روی شخصیت پیامبر متمرکز بشیم. یک انسانی در یک وادی پر از جهل، پر از شرک، پر از بت‌پرستی و پر از بی‌سوادی و جهالت آمده. درس نخوانده، قطعی است، معلم نداشته. و مطمئن باشید اگر معلمی یک حرف یاد او داده بود، هزاران بار در زمان خود پیامبر این رو علم میکرد که نخیر، این آمد پیش من فلان ساعت شبانه آمد خانه من و من به او یاد دادم که الف رو اینطوری می نویسن. فقط الف رو یادش داده بود، می نوشتن و می گفتن. و این رو ما باید ایمان بیاوریم، حتما جزء ارکان ایمان ما باید باشد که این پیامبر بی سواد بود و درس نخوانده بود و این پیامبر کتابی را آورده که مدعی است تبعیت از این کتاب عزت می آورد، رفعت می آورد، سربلندی می آورد، قدرت می آورد، صلاح می آورد، تمام مفاسد و تباهی ها را از بین می برد، علم می آورد، دانشوری می آورد، دنیا را متحول می کند، جهل و فساد و تباهی را ریشه‌کن می کند. و اتفاقاً اگر که نکرد، یعنی اونطوری که کتاب وعده میده نشد و صدر اسلام چنین اتفاقی افتاد، اما در زمینه‌های علم، حکمت، فلسفه، عقلانیت، هر چه که بگویند و تا حالا گفتند، همه از دل این کتاب میاد بیرون و تمام شدنی نیست. تمام شدنی نیست. این حکمت و فلسفه ای که بعد از اسلام ایجاد شد، این جهان بینی که ایجاد شد و این همه صحبتی که آمدن و راجع به این کتاب کردن، از مخ و مغز یک انسان بی سواد آمده بیرون، آیا میشه؟ خیلی روشنه، خیلی روشن و خیلی ساده است ایمان آوردن به یک همچین شخصیتی، شخصیتی که خودش ایستاد. و جالب، یک انسان بی سواد به تمامی آیاتی که بر او نازل شده عمل کرده و این عمل شده از سنت و به همین جهت است که مسلمان ها باید سنت رسول را بشناسند، رفتار او را و واکنش او را نسبت به آیات بدانند. این کم نبود اتفاقی که افتاد. و آیا نور مبینی بهتر از این؟ بهتر از خود پیامبر؟ کتابش هم هیچی، خود همین پیامبر چه میگوید؟ این مسائل رو از کجا میاره؟ این که از چوپانی، از یتیمی، از دربدری، از فقر، از گرسنگی، از بدبختی، از دشمنداری درجه یک بود در عالم، چگونه نبی شد؟ این نوره. خب پس این آیه که میگوید و انزلنا الیکم نورا مبینا، این دو عنصر یعنی پیامبر و کتابش هر دو نوره و واقعا جهان رو نورانی کردند. هیچ گامی نیست که بشر بخواهد بردارد و حکمی برای او در این کتاب نباشد. میخواهی جنگ بروی؟ اینطور. میخواهی صلح بکنی؟ اینطور. میخواهی دشمن رو ببخشی؟ اینطور. میخواهی او رو بکشی؟ اینطور. میخواهی قصاص بکنی؟ اینطور. این کارها بعد بیاد تو اخلاق، اخلاق انسان. و بعد اینکه اسم این دین اسم سلامت و صلح و آرامش و طمأنینه و امنیت است، اسمش عدالت، اسمش آزادی است. اینا آدم بی سواد چطور میتونه تدوین بکنه؟ یک کمی تدبر و تفکر و تعقل میخواد. به همین جهت هم در سوره روم آیات پشت سر هم که میبینید اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَدَبَّرُونَ پشت سر هم یه چیز میگه، تفکر، تدبر، عالمین. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ دانشمندان. خیلی دست کم گرفتیم و بعدم دیگه حالا به این روزش انداختیم. واقعا قرآن رو به روز سیاه انداختیم ما. اگر رهاش کنیم بره از این چنگال ما آزاد بشه، مثل یه پرنده‌ای از قفس بره بیرون، دست یه آدمای دیگه بیفته، شاید یه اتفاق دیگری بیفته. در سوره مائده آیات 15 و 16 قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. ببینید، برای شما، خطابم به اهل کتاب. من از وسط آیه نوشتم، اول آیه میگه یا اهل کتاب. برای شما از طرف خدا نور آمده و کتاب روشنگر. چرا خصوصیت نور رو میگه؟ چون در نور همه چیز پیداست. انسانی که در نور حرکت میکنه دیگه چیزی بر او پوشیده نیست. هم عیبها رو میبینه، نقصها رو میبینه، هم حسنها و قبها، هم خوبیها و بدیها، همه چیز رو میبینه. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خیلی جالبه که به وسیله این نور خدا هدایت می کند کسی که پیروی بکند فقط و فقط خوشنودی خدا را، یعنی کسی که طالب به دست آوردن رضا و رضوان و خوشنودی خدا باشد، خدا او را در این نور قرار میده، با این نور هدایتش می کنه. به کجا می بردش؟ با این نور خدا این آدمی که رضوان او رو میخواد به کجا میبردش؟ سبل السلام، به راه‌های سلامت، راه‌های صلح، آرامش. حالا بازم میگم، آیا صحرای کربلا این راه رضوان الهی است؟ آری. سبل سلام؟ آری، برای این که این انسان را به سلامت به معاد میرسونه، نه به سلامت به خونه برسونه و روی بالش رو تخت بخوابه، به سلامت به پیشگاه و بارگاه الهی میرساند با تزکیه نفس و با طمأنینه که آری من عبد خدا بودم و رضوان او را میخواستم. از این جهت امروز با زن و فرزند و خیشان و برادران و همه در صحرای کربلا هستند. به همین جهت، چون رضوان او رو میخوام و او مرا به سبل سلام هدایت کرده. و یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه، و با اذن خودش، همون اذنی که در مبحث شفاعت به تفصیل توضیح دادم، با اون اذن خدا همه اینها را که تابع رضوان او هستند از تاریکی به نور میبره. و یهدیهم الی صراط مستقیم، و هدایت میکند آنها را به راه مستقیم. باز آیه دیگر در سوره شعرا هست، فکر کنم آیات 160 به بعده. در سوره شعرا، سوره 26 همه. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. همانا ای پیامبر، پروردگار تو صاحب عزت است و صاحب رحمت، و انه لتنزیل رب العالمین، و این کتاب تنزیل پروردگار جهانیان است. نزل به روح الامین، که روح الامین آن را نازل کرده، روحی که امانت دار است. علا قلبک، بر قلب تو، لتکون من المنذرین، تا از انذار دهندگان باشی، به ترسانی مردم را از قیامت و از آثار عمل ناصالح، به لسان عربی مبین، که این زبان عربی مبین است. پس ببینید مبین را اونجا به کار برده، اینجا به کار برده، تو سوره نساء الیکم نورن مبینا، مبین. خب آیه بعد، آیه 175، فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. در اینجا خدا میگوید که اما آنها که ایمان به خدا آوردند و به او چنگ زدن، یعنی خدا رو محکم چسبیدن، ولش نکردن، پس آنها را داخل خواهد کرد در رحمت خودش و آنها را به راهی مستقیم هدایت خواهد فرمود. پس راه مستقیمه و کتاب مبینه و کتاب نوره و هدایت نوره و خدا نازل کرده. همه اینها رو کنار هم بچینید، ببینید این بخشی از اون معما یا پازل که میگم این هاست، که اینها رو باید کنار هم بچینید. عبور از این راه حتما باید اعتصامی به خدا درش باشه، عبور از این راه حتما باید رضوان الهی، تبعیت از رضوان الهی درش باشه، عبور از این راه حتما باید نفی استکبار درش باشه، استنکاف از ایمان به آیات الهی نباید درش باشه. اینا رو کنار هم باید بچینه، شکل داره میگیره. خب پس این نتیجهش میشه صراط مستقیم. صراط مستقیم کوتاه ترین راه یا خط از بین دو نقطه است، یعنی از نقطه مبدأ که دنیا هست تا مقصد که آخرته، ما میخواهیم کوتاه ترین راه رو طی بکنیم، این اسمش صراط مستقیمه. در سوره حج یه آیه بیشتر نمیخونم در تأیید این، البته آیه 102 سوره آل عمران هم هست، اشاره میکنم بهش. در سوره حج میگوید که وجاهدوا فی الله حق جهادهی هوج تباکم، در راه خدا جهادی را بکنید که حق جهاد باشه، جهاد اصلی و اصیل باشه. یعنی ببینید خدا چقدر میارزه. اون آیه شامل حالمون نشه که و ما قدر الله حق قدره، نه، حق قدر الهی را بشناسیم، ببینیم خدا چقدر میارزه، به همون قدری که میارزه براش جهاد بکنیم. و این ارزش ها رو توی دنیا هم ما داریم، ارزش گذاری میکنیم، حتی آدم ها رو ارزش گذاری میکنیم. امروز فلانی میاد خودمونیه، ماست خیار میخوریم، نمیدونم امشب فلانی میاد، نه یه کم درجهش بالاست، نمیدونم چی بپزیم، کالاجوش مثلا، به قول شما کال جوش ها، کال یعنی نرسیده، یعنی جوش نیورده، کل جوش ها اینا نگید، کال جوش، اینو میپذیم. فردا کی میاد؟ نام آقای فلان، خب کوکو سبزی پلو اینا میپذیم، پس فردا پلو ماهی، اون یکی میاد، ارزش گذاری میکنیم رو آدم ها رو، با همین واکنش هایی که نشون میدیم داریم ارزش گذاری میکنیم. حالا یواش یواش از این پلوها برید بالا تا برسید به خدا، چقدر میارزه خدا که میخواد براش جهاد بکنیم. اون وقت در آیه 102 آل عمران میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مبادا از دنیا بروید جز این که مسلم باشید. حق تقاته، چقدر خدا میارزه، چه تقوا و پرهیزی خدا میارزه که براش انجام بدید، و اینجا چه جهادی میارزه. اون وقت اتفاقا همونجا هم اعتصام رو مطرح میکنه، میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تو این آیه حجم اعتصام رو مطرح میکنه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا که نخواسته در دینداری برای شما تنگی درست بکنه. ملت ابیکم ابراهیم، این اندیشه ابراهیمی است، ابراهیم هم پدر شما بوده. هو سماکم المسلمین، او شما رو مسلم خوانده است. من قبل، پیش از این. و فی هذا، و الان هم همینطوره، الان هم شما مسلم خوانده می شوید. لیکون الرسول شهیدن علیکم، تا اینکه رسول با عمل به این آیات و به این کتاب الگو باشه برای شما. و تکونو شهدا علی الناس، شما هم که ایمان به این کتاب و به این خدا و به این رسول می آورید، برای مردم دیگری که ایمان نیاورده اند الگو باشید. پس چطور الگو میشید؟ فاقیم الصلاة، با ف شروع میکنه، ف میخواد نتیجه بگیره. اقیم الصلاة، نماز را به پا دارید. و آت و زکات، زکات بدهید. و اعتصموا بالله، و به خدا چنگ بزنید. هو مولاکم، او دوست شماست، مولای شما. فنعم المولا و نعم النصیر، چه خوب مولایی و چه خوب یاوری. خب پس به آیه آخر سوره نساء نمیرسیم، من پایان میدم بس رو، دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله ما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.